أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این مسقط چهارم بودش که حدوث عیب نزد مشتری بود. اصلش رو مرحوم شیخ پذیرفتن که اگر عیبی جدیدی نزد مشتری حادث بشود، مانع از رد عین میشود به عیب قدیم. بعدش یک فروعاتی مرحوم شیخ نسبت به این مسقط مطرح کردن که برخیش رو مطرح کردیم، به اینجا رسیدیم که شاید فرع چهار روم باشه. اینه که ولو رضی البایه به ردهی مجبورن بالعرش او غیر مجبورن جادر رد. خب اگر عیب جدید پیدا کرد پیش مشتری، گفت مشتری دیگه حق رد کردن نداره. چرا حق رد کردن نداره؟ چون ضرر بر بایه، چون بایه عیب قدیم داشته دیگه. عیب جدید بخوای بهش متحمل بکنی، یک چیز جدیدی. حالا اگر بایه راضی شد چی؟ بایه راضی شد، گفت عیب جدید داشته باشه اشکالی نداره، من پس میگیره. میگه اگر بایه راضی شد که هیچی دیگه. لکل ذی حق اسقاط حقه. ما چرا میگفتیم به بایه رد نکنه؟ به خاطر حق بایه بود که عیب جدید پیدا شده. اگر بایه بگه من راضیم، خب انگار حق خودش رو اسقاط کرده، لذا اینجا هیچ مشکل و مانعی به وجود نداره. پس این فرع چهارمی که مرحوم شیخ مطرح میکنه، پس ولو رضی البایه، اگر راضی بشود بایه به رد دهی، بگه آقا تو مبیعه که عیب جدید پیدا کرده به من رد کن، حالا مجبورن بل عرش او غیر مجبوره. حالا چه میخوای با عرش هم بگیره بایه جبران بشه یا چه نگیره، اصلا مجانی، اصلا بگه من راضی شدم. چه عرش بگیره چه نگیره، اگر بایه راضی بشود جا در رد. برای مشتری دیگه رد کردن مبیع معیوب چه به عیب که به عیب قدیم بود و عیب جدید هم حادث شد دیگه اشکالی نداره. چرا؟ کما فی الدروس و غیره، لان عدم الجواز، ما که قائل میشدیم رد جایز نیست، لحق بایه بود، به خاطر حق بایه بود، و الا که رد کردن چی؟ جایزه. و الا که مقتضای قاعده خیار فسخ عدم سقوط بود به حدوثه، و الا استصحاب بقای خیار چی میگفت؟ میگفت که مشتری قبلا هم خیار داشته، ای به جدیدم بیاد الان هم خیار داره، و الا میگفتیم رد کردن جایزه. چرا گفتیم رد کردن جایز نیست؟ گفتیم چون ضرر بر بایه پیش میاد. حالا اگه بایه خودش راضی شده دیگه مشکلی نداره. و الا دیگه، و الا مقتضای قاعده خیار فسخ استصحاب بقای خیار فسخ عدم سقوط رد کردن بود به حدوث عیب. قایت الام ثبوت قیمت لب، قایت الام گفتش که آقا پول عیب تو به بایه بده. و انما منع من الرد، ما اگر منع کردیم از رد به خاطر نص و اجماع و ضرر بر بایه بود. حالا اگر بایه راضی شده انگار حق خودش رو اسقاط کرده دیگه، رد کردن اشکالی نداره. این فرع چهارم. فرع پنجم مرحوم شیخ میفرماید حالا اگر قرار شد مشتری مبیع به عیب جدید رو به بایه رد بکنه، گفتیم بهش چی بده پس؟ عرشی بده دیگه، چون بالاخره عیب جدید پیدا کرده. فرق این عرش با اون عرشی که بایه بعد به مشتری بده میگن چیه؟ پس دو تا عرشه، یک عیب قدیم و یک به جدید. عرش عیب قدیم رو کی باید به کی بده؟ بایه به مشتری بده. عرش عیب جدید رو مشتری به بایه بده. میگن فرق این دو تا عرش با هم دیگه فرق میکنه یا فرق نمیکنه؟ مرحوم شیخ میگه این دو تا عرشه با هم دیگه فرق میکنه. پس اینطوری مثال در نظر بگیرین، گاو رو داده بایه به مشتری، یک چشمش کور بود، میشه عیب قدیم. نزد مشتری چشم دیگرش هم کور شده، میشه عیب حادث. حالا اگه گفتیم معامله رو به هم بدنیم، مثلا اگر معامله رو به هم دادیم، یعنی گاو رو به بایه برگردوندیم، میگیم هم باید بایه به مشتری عرش بده، هم مشتری به بایه عرش بده. منتها میگن این دوتا عرش فرق میکنه، یکیش عرش زمان معاوضیه، یکیش زمان قاعده یده. اون پولی که بایه بعد مشتری بده زمان معاوضیه، اون پولی که مشتری بعد به بایه بده زمان قاعده علل یده. یعنی چی؟ این مشتری پول قیمت واقعیه چشم گاو رو باید بده که ببینه آقا چشم گاو الان تو بازار قیمتش چنده مثلا. وای بعد به مشتری چی بده؟ باید ببینه که چشم گاو نسبت به کل گاو نسبت به اون ثمنی که در معاوضه تعیین کرده بودن چند درصد بود؟ به مقدار ثمن بده. بهش میگن زمان معاوضی. مثلا کل ثمن گاو تو معامله 1000 تومان بود، از این 1000 تومان چقدرش در مقابل چشم گاو بود؟ مثلا میگه 1/10. پس باید بایه به مشتری 1/10 1000 تومان رو بده. حالا این 1/10 1000 تومان ممکنه با قیمت چشم گاو در بازار ممکنه فرق نداشته باشه، رابطش هم مخاطب من بچه، ولی مشتری که چشم گاو پیشش کور شد او باید زمان قیمت واقعیه رو بده، چون به خاطر قاعده علالیته. چرا یکی زمان معاوضه یکیش قاعده علالیته؟ چون اون پولی که بایه بعد به مشتری بده در ضمن معاوضه بود، یعنی عامل یک جنسی و فروخته معیوب بود، ولی پولی که مشتری بعد بده چیه؟ وقتی معامله به هم خورد انگار من یک شی دست شما امانت داشتم شما خرابش کردی. قاعده علالیت میگه چی؟ علالیت ما اخذت حتی تعدی، هر چی گرفتی خراب کردی بعد پولشو پس بده. پس گاو که نسبت مشتری بود نه به خاطر معاوضه بودش که معاوضه که به هم خوردش فسخ کردش، به خاطر قاعده چی میشه؟ علالیده. لذا او باید قیمت واقعیه چشمون بده، ولی بایه به مشتری باید قیمت معاوضی رو بده. ببینیم تو معامله چند درصدش به خاطر اون قسمت معیوب بوده، نسبت سنجی بشه، درصد بندی بشه، به اون قیمت بده. پس هر دو باید عرش بدن، منتها اسم یکیش عرش معاوضی، اسم یکیش عرش واقعی میشه. پس این میشه فرع پنجم. مما ذکرنا یعلم، فهمیده شد که ان المراد بالعرش الذی یغرمه المشتری عند الرد، اون عرشی که مشتری باید قرامتشو بده، مشتری باید به بایه بده، چیه؟ قیمت عیبه. یعنی قیمت عیبه چیه؟ قیمت واقعی این عیبه، قیمت واقعی رو باید بده. نه آن عرشی که یغرمه البایه للمشتری، نه اون عرشی که باید بایه پرداخت بکنه به مشتری هنگام عدم رد. اگر رد نمیکرد باید بایه به مشتری چی میداد؟ عرش میداد، منطقه عرش معاوضی باید میداد. چرا؟ لأن العیب القدیم مضمونم به زمان معاوضی، اون عیب قدیمه چون تو معاوضه بود زمانش میشه زمان معاوضی، یعنی باید نسبت سنجی بشه با قیمت. اما ول عیب الحادث زمانش زمان قاعده علالیده، لذا قیمت واقعیه میشه، دیگه رفتی به معاوضه نداره. پس هر دو باید عرش بدن، اون تا یکی عرش معاوضی یکی عرش واقعی میشه. اینم پس فرع پنجم. فرع ششم که مرحوم شیخ مطرح میکنه، عبارتی از مرحوم شیخ در مبسوط، عبارت اینه که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط گفته اگر بایه راضی شد به گرفتن مبی به عیب جدید. بایه یعنی چی گفت؟ گفت آقا عیب جدید پیش تو حادث شده، ولش کن من راضیم به هم برگردون. اگر بایه گفت من راضیم به من جنس معیوب رو برگردون، مشتری میتونه بگه من بر نمیگردونم پیش من بمونه، میخوام عرش از تو بگیرم. پس بایه راضی شد به برگردوندن، مشتری میگه نمیخوام پیش من باشه، من به شما بدهش به من عرش بده تمام بشه کار، مطالبه عرش بکنه از بایه، بگه بخاطر عیب قدیم به من عرش بده. این امکان داره یا نداره؟ این بحثش قبلا گذشت که آیا روز اول تو خیار عیب گفتیم که تأخیر بین عرش و رد هست یا تأخیر بین عرش و رد نیست؟ اگه گفتیم ما مخیریم این عرش و رد در عرض هم هستن، خب بله مشتری میگه آقا من نمیخوام رد بکنم، میخوام عرش بگیرم. شیخ طوسی گفته این کارو نمیتونه بکنه، گفته چون مرحوم شیخ طوسی میگه عرش در طول رده، یعنی اگر رد امکان نداشت نوبت به عرش میرسه، حالا که رد امکان داره خود بایه میاد میگه رد کن، میگه آقا مبی معیوب من رد کن من قبول کردم، دیگه مشتری نمیتونه نگه بداره بگه من عرش میخوام، چون عرش در طول رده در عرضه هم نیست. پس این بستگی به اون مبنایی داره که اول خیار عیب گفتیم. در خیار عیب گفتیم دو تا امر ثابته، یکی رد یکی عرش، اما این دو تا در طول همن یا در عرض همن؟ اگر بگیم در عرض همن، مشتری میگه من نمیخوام رد بکنم میخوام عرش بگیرم. اما اگر گفتیم در طول همن، اگر بایر راضی شده میگه رد بکن، دیگه مشتری حق نگه داشتن و مطالبه عرش نداره. پس اینم فرع آخری که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنه. پس ثم ان صریح المبسوط، صریح مرحوم شیخ در مبسوط اینه که انه لو رضی البایع، اگر بایه راضی بشود به اخذهی معیوبن، میگه آقا من مبیع معیوب رو پس بده بهم پس میگیرم، لم یجوز برای مشتری مطالبته بالعرش، مشتری نمیتونه بگه آقا پس نمیدم هم عرش بگیرم. چرا؟ چون این میگه این یکی از مواضعی که اول مسئله خیار ما اشاره کردیم که مرحوم شیخ طوسی در این مسئله تصریح کرده که به ان العرش مشروط بالیعث من الرد، که این نوبت به عرش میرسه؟ ناامید شدیم از رد، نوبت به عرش میرسه. ولی اینجا که ناامید نشدیم، اینجا خودم بایه میگه بیا رد کن، اینجا که رد امکان داره بس نوبت به عرش نمیرسه. خب قول دوم چی بود که ما انتخاب کردیم؟ یونافی اطلاق الاخبار فی اخذ العرش. ما گفتیم نه، روایاتی که میگه عرش میتونه بگیره مطلقه. یعنی چی؟ یعنی در عرض، یعنی مطلقه، میگه عرش بگیر، چه رد کردن امکان داشته باشه چه رد کردن امکان نداشته باشه. پس عرش در عرض رده، اگر در عرض رده مشتری میتونه رد رو انتخاب بکنه، میتونه بگه من رد نمی کنم، میخوام نگه بدارم، عرش رو مطالبه بکنه. هر دو امر امکان داره. آره دیگه، شیخ طوسی که قائل به طولیت شد اون اولش خوندیم، اما بقیه فقها گفتم قائل به چی شدن؟ تأخیر شدن بین عرش و بین رد. مهم دلیلش هم اجماع و اطلاق همین روایات بودش. خب این بحث تموم شد. بحث دیگه که مرحوم شیخ اشاره میکنن به مناسبت اینه که برخ یا یک مسقطی اضافه کردن. پس ما تا الان چند تا مسقط گفتیم که باعث میشه رد ساقط بشه؟ 4 تا. یکی اسقاط بود، یکی تصرف بود، یکی تلف بود، یکی هم این چهارمی چی بود؟ حدوث عیب جدید، عیب حادث نزد مشتری بود. اینا باعث میشد که رد کردن مشتری چی بشه؟ ساقط بشه. بعضی ها مسقط پنجمی اضافه کردن که ما این مسقط پنجم رو در ضمن همین مسقط چهارم اشاره بهش کردیم، تبعد صفقه، که اگر بخواهد مشتری به بایه رد بکنه تبعد صفقه پیش میاد، باعث میشه مبیع دو قسمت بشه، تبعض ثمن پیش بیاد. خود همین که تبعض پیش بیاد، این باعث میشه که بگیم رد کردن جایز نباشه. پس یکی از مسقطات رد میشه چی؟ تبعض. هر جا تبعض صفقه پیش بیاد، یعنی معامله دو قسمت بشه، باید بگیم اینجا رد کردن جایز نیست، چون یا باید کامل برگردونی، نمیشه نصف نصف بخوای برگردونی، اینجا تبعض صفقه پیش میاد ضرره، باید یا کلا همشو برگردونی یا هم که همش پیش خودت نگه داری. نمیشه نصف معیوبشو برگردی نصف سالمشو پیش خودت نگه داری، این تبعد صفقه خودش ضرره. لذا گفتن یکی از مسقطات رد تبعد چی؟ صفقه. مرحوم شیخ خوب این بحث رو مطرح میکنن و پرابالش میدن، میفهمن تبعد صفقه از 4 جهت به وجود میاد. چی میشه که مبیع نصف بشه؟ میگه یا مبیع از اولش یک امر دوتایی بوده، مثلا رسائل و مکاتب با هم فروخته، خب یکیش معیوب داره میاد یکیش معیوب در نمیاده، خب اینجا یا تبعد صفقه به خاطر تعدد بایه به وجود میاد، یا به خاطر تعدد مشتری به وجود میاد، یا به خاطر تعدد عقد به وجود میاد، یا به خاطر تعدد مبیع و ثمن به وجود میاد. پس مرحوم شیخ 4 قسمت میکنه که چی میشه که در معامله تبعد صفقه، صفقه به معنی مبیع، یعنی مبیع دو قسمت بشه. این 4 صورت بیان میکنه، بعد یک یک میخواد حکم این 4 صورت رو چیکار کنه؟ بیان بکنه. پس تنبیهون که حالا هر 4 صورت با مثال الان مطرح میکنیم. ظاهر و تذکره و دروس، علامه در تذکره شهید در دروس چی فرمودن؟ گفتن ان من العیب، یکی از عیوب که المان و من الرد، که باعث میشه رد کردن چی بشه؟ ساقط بشه. رد کردن به عیب قدیم دیگه ساقط بشه، دیگه مشتری حق رد کردن نداشته باشه، چیه؟ تبعد صفقه علی البایه. هر جا که رد کردن مستلزم چی بشه؟ مستلزم نصف شدن صفقه مبی بر علیه بایه بشه. یعنی مبی بایه چی میشه؟ نصف میشه. مبی بایه کلش به بایه تحویل داده نمیشه. هر جا تبعد صفقه پیش بیاد باید بگیم که داشتیم اونجا هم داشتیم، حالا اینجا توضیح کاملش میخواد بده. یکی از مسقطات رد پس چی میشه؟ هر جا رد کردن مشتری مبی را به بایه موجب تبعد صفقه بشه. گفتن این خودش مسقط رده، چون بایه میگه آقا این ضرره بر من، تو نصفه به من تحویل میدی چه به درد من میخوره، یا همش یا هیچ. چون بایه میگه آقا من کل مبیو میخوام، همشو بده من پول تو بهت پس میدم، نمیشه شما قسمت معیوبشو پس بدی قسمت سالمو پیش خودت. خود این تبعد صفقه میشه ضرر. بر علیه بایه، بایه حق داره که قبول نکنه، پس این رد کردن جایز نیست. خب توضیح الکلام فی فروع هذه المساله، مرحوم شیخ میگه این مساله رو خوب بخوایم بازش بکنیم اینطوری میشه که تعددی که تصور میشه و درش تبعد، تعدد در چی باعث میشه که مبی دو قسم بشه؟ میگه ها، تعدد یا در عوض، یا عوض ما تعدد داره، ثمن ما دو تایه یا مثمن ما دو تایه، یا تعدد در ناحیه بایه، یا تعدد در ناحیه چی؟ مشتریه. خب اما اول که تعدد در ناحیه عوض باشه، یعنی چی؟ یعنی تبعد صفقه از ناحیه یکی از عوضین پیش میاد. عوضین چیه؟ یا مبیه یا ثمنه. تبعد از این ناحیه پیش میاد. مثلا مبیه ما دو قسمه، زید رسائل و مکاسب رو به عمرو فروخته، بعدن مشخص میشه رسائل پاره بوده. خب اینجا اگر بخواد مشتری که امر رد بکنه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد مکاسب سالم رو پیش خودش نگه داره، رسائل معیوب رو برگردونه. چی پیش میاد؟ تبعد صفقه پیش میاد. علت تبعد صفقه هم چی بوده؟ از ناحیه مبی بوده، چون مبی دو قسمت بوده، یه قسمتش سالم درآمده، یه قسمتش معیوب درآمده. یا از ناحیه ثمن مثال بزنین، مثلا ثمن رسائل رو فروخته، در مقابل رسائل یک تخم مرغ گرفته مثلا و یک سیب زمینی گرفته، بعدا مشخص میشه تخم مرغ گندیده. حالا میخواد چیکار کنه؟ بایه میخواد سیب زمینی سالمو که ثمنه پیش خودش نگه داره، تخم مرغ فاسد رو برگردونه. خب اینجا مشتری میگه من تبعوض برای من پیش میاد، تبعوض صفقه در ناحیه ثمن پیش میاد، چون ثمن یا همشو برگردون یا هیچ کدوم برنگردون. پس اینجا تبعوض پیش میاد از ناحیه ثمن، میشه این اسمش میشه تبعوض. از علت تبعوض صفقه چی شد؟ از ناحیه عوضه بود، یا مبی یا ثمن. این قسم اول میشه. پس فل اول کما اذا اشترا شیئا واحدا، یک شیء رو میخره مشتری یا دو تا شیء رو میخره به ثمن واحد، رسائل و مکاسب رو میخره به 1000 تومان، من مشترن واحد، مشتری هم واحده، بایه هم واحده، چی متعدده؟ ثمن یا مبی متعدده. اینجا فظهر بعضه مبیعا، بعد از مبی مثلا رسائل معیوبه، یا لو باع شیئا به ثمن فظهر بعض الثمن معیبا، تخم مرغ معیبه. پس یا قسمتی از ثمن معیب در میاد، یا قسمتی از مبی معیوب در میاد. اینجا اگر بخواد معامله رو به هم بدنه رد بکنه، فقط معیوب رو برگردونه، چی پیش میاد؟ تبعوض صفقه پیش میاد. خب این از ناحیه عوضه این بود. و ثانی تعدد از ناحیه بایه، یعنی بایه دو تا، مبی چند تایه؟ یکیه، مشتری هم یکیه، پس کی متعدد بایه؟ مثالش چیه ها؟ میگه زید و عمر با همدیگه مالک 50 من گندمه. پس زید و عمر با همدیگه مالک 50 من گندمه، این 50 گندمو به کی میفروشن؟ به خالد میفروشن. خالد میبینه که آقا 25 من سهم زید، خب 50 من مال کی بود؟ 25 تاش مال زید بود، 25 تاش مال عمر بود. میگه 25 منی که مال زید بوده فاسده، میخواد معامله رو به هم بزنه. خب اینجا 25 من زید رو برگردونه، 25 عمر رو پیش خودش نگه بداره، چی پیش میاد؟ تبعوض صفقه پیش میاد. علت تبعوض صفقه چی شد؟ چون بایه دو نفر بودن، ملک دو نفر بود. پس اینجا تبعوض صفقه پیش میاد به خاطر اینکه بایه دو نفر بودن. پس ثانی اینه که اذا باع اثنان، دو نفر بفروشن، من واحدن به یک شخص واحدی، یک شیء واحدی رو مثل 50 من گندم، فظهر معیبن، مشخص بشه که قسمتی از این گندم ها معیوبه، و اراد المشتری ان یرد علی احدهما نصیبه دون الاخر. مشتری میگه من 25 من زید رو میخوام بهش برگردونم که معیوبه، اون 25 من ام که سالمه رو پیش خودم چیکار میکنم؟ نگه میدارم. خب اینجا چی پیش میاد؟ تبعوض صفقه پیش میاد. از ناحیه کی بود؟ تعدد، تعدد از ناحیه بایه بود. قسم سوم و ثالث تعدد از ناحیه مشتری، برعکسش میشه. اذا اشترى اثنان من واحد شیئا، دو نفر از یک بایه یک چیزو میخرن. مثلا عرضم به حضور شما که همین مکاسب هم مثلا بدنیم میشه زید، بایه چند نفره؟ پس یک نفره. مکاسب مبی یک چیزه، مکاسب رو به کی میفروشه؟ به عمرو خالد میفروشه. پس مشتری چند نفره؟ دو نفره. پس دو تا مشتری مکاسب رو میخرن، بعدا مشخص میشه مکاسب معیوبه. مکاسب که معیوب و پاره، چی میگه مشتری؟ یکی از مشتری ها میگه آقا من سهم خودم رو میخوام برگردونم، مشتری دیگه میگه من سهم خودم رو بر نمیگردونم. خب سهم خودش میشه 50% مکاسب، میگه آقا من 50% مکاسب رو میخوام برگردونم. خب این 50% برگردونه، اونی که میگه من نمیخوام برگردونم چی بیش میاد؟ تبعوض نصف مکاسب بعد برگرده، نصف مکاسب نه برگرده، چی از مکاسب میمونه دیگه خدا میدونه. پس اینجا هم تبعوض صفقه پیش اومد، بخاطر اینکه چی بود؟ مشتری ها دو نفر بودن، با هم اختلاف کردن، یکی میگه برمیگردم یکی میگه بعد نمیگردونه. پس اینم میشه قسم سوم. اذا اشترى اثنان، دو نفر از شخص واحدی با یه واحدی یک شیء میخرن، بعدن مشخص میشه اون شیء معیبه. بعد فختار احدهما الرد، یکی میگه من رد میکنم دون الاخر، دومی میگه من رد نمیکنم. یا و الحق بذلک الوارثان لمشترن واحد للمعیب، میگه ملحق میشود به همین که مشتری یک نفره، بایه چند نفر؟ یک نفر، مشتری هم یک نفره. مشتری مرده، مشتری که مرده چند تا وارث داده؟ حالا چند تا وارث بعدش میگن رد میکنیم، بعدش میگن رد نمیکنیم. اینجا هم باید همون میشه، میشه تعدد از ناحیه کی؟ مشتری، چون وارثان اون مشتری اختلاف با هم دیگه میکنن. پس ملحق میشود به این وارثان مشتری واحد. درست شد این؟ این سه قسم رو الان مشخص کردیم. یک قسم چهارم میام مرحوم شیخ مطرح میکنه، بعد میگه این قسم چهارم از محل بحث چیه؟ خارجه. قسم چهارم جایی که تعدد در ناحیه ثمن، تعدد در ناحیه ثمنه، اما با اون قبلی فرق میکنه. این مدلیه که دو تا قیمت هست برای دو تا مبی. من اینطوری به شما میگم، میگم آقا مکاسب 500 تومن درسته، رسائل هم 700 تومن، دو تاییشو با هم دیگه به 1200 به شما میفروشن. بعدن مشخص میشه که مکاسب معیوبه. مرحوم شیخ میگه اگر مکاسب معیوبه چند تومن مکاسب بود؟ 500 تومن. میگه در حقیقت اینجا دو تا معامله اصلا، انگار مکاسب به 500 تومن، رسائل به 700 تومن، منتها من دو تایی با هم دیگه ترجم کردم 1200 تومن به شما دادم. اینجا اگر یکی معیوب در بیاد تبعات صفقه رخ نمیده، چون در حقیقت اینجا دو تا عقد بود، دو تا معامله بود، من تو یک معامله انجامش دادم. لذا اینجا شما 700 تومان رو پس میدی، من مکاسب و معیوب پس میدی، من 700 تومان مکاسب رو به شما میدم، اون رسائل عقد جداگانه باقی میمونه. پس اینو بهش میگن تعدل در ثمن، جایی که در حقیقت دو تا معامله هستش. مثلا چی مثالش؟ بعنی یشتری شیئا واحدا، یک شیء واحدیو بعدش رو به یک ثمن خریدیم که رسائل باشه، بعد دیگر رو به یک ثمن دیگه خریدیم، منتها مجموعه با هم دیگه رسائل مکاسب رو فروختیم. اینجا فلا اشکال فی کون هذا عقدین، اینجا در حقیقت دو تا عقده. ولا اشکال فی جواز تفریق بینهما، جواز تفریق بین اینها اینجا اشکالی نداره. اینجا آقا یک بیو به هم میدن، یک بیو قبول کن، اشکالی نداره. میشه اردم بود شما دو تا عقد و دو تا معامله. پس چهار قسم مطرح شد، قسم چهارمو که ببریم بیرون هیچی، بعد احکام سه قسم اول چی بشه؟ مشخص بشه. اینا مرحوم شیخ شروع میکنه احکام این سه قسم اول رو میگن. قسم اول چی بود؟ از ناحیه ثمن و مثمن باشه، یعنی مبی متعدد شده. آقا من در یک معامله رسائل و مکاسب رو به 500 تومان به شما فروختم، بعدن رسائل معیوبه، میخوام رسائل رو برگردونم، مکاسب پیش خودم نگه بدارم، خب این میشه تبعوض صفقه. بایه چی میگه؟ میگه من ضرر میکنم. چرا ضرر میکنم؟ میگه رسائل مکاسب باید با هم دیگه برگردونی، چون رسائل تنها به من برگردونی، رسائل تنها به درد من مشتری نداره، رسائل مکاسب و طلبا با هم میخونن، لذا رسائل خالی فایده ای مثلا نداره، تبعوض صفقه پیش میاد. اینجا که تبعوض صفقه پیش میاد، میخوام چی بگیم ما؟ میخوام بگیم حکمش چیه اینجا؟ میخوام بگیم برای مشتری دیگه رد کردن معیب جایز. چرا برای مشتری رد کردن معیوب جایز نیست؟ چون موجب تبعوض صفقه میشه. اگر اینو قبول کنیم، این چی قبول میکنیم؟ این تبعوض صفقه میشه یکی از مسقطات را. اینجا مرحومش گفته ما سه تا چهار تا دلیل میاریم که بله، چون اینجا برگرداندن معیوب موجب تبعوض صفقه میشه، پس رد کردن جایز نیست. خب پس این عمل اول، تعدد از ناحیه عوضین. خب اینجا فتوا چیه؟ فالمعروف انه لا یجوز التبعید فیه من حیث الرد. اینجا تبعید از حیث رد جایز نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیشه معیوب رو رد بکنی سالمه رو پیش خودت نگه داری، بعد یا کلشو بری یا کلشو نگه داری. پس تبعید صفقه میشه که از مسقطات رد. چند تا دلیل داره؟ چهار تا دلیل مرحوم شیخ اقامه میکنه. دلیل اولش رو بخونیم. بله ظاهر المصرح فی کلمات بعد الاجماع علی. خب دلیل اول میشه چی؟ اجماع. چرا تبعید صفقه موجب سقوط رده؟ دلیلش میشه اجماع فقها. خب چرا فقها اجماع دارن که تبعید مسقط رده؟ میگه آخه به اینکه ضرر پیش میاد، ضرره. چون بایه بخواد نصفی قبول کنه نصفی قبول نکنه، این موجب ضرر برکی میشه، بایه پیش میاد. چرا؟ لأن المردود، اونی که داری شما رد میکنی، جزء مشا یا جزء مشا نیست. اونی که داری رد میکنی مثلا گندمه که داری 50 نصف مشا شده رد میکنی، خب این نصف مشا رد بکنی باعث میشه که تو این نصف مشاه اگر نصف مشا باشه بایه بایه که دیگه اینجا چی میشه؟ شریک میشه، چون مشاه دیگه. مشخص نیست که این گندم مال شما، این گندم مال بایه، که مشاه. مشاه یعنی تو کل تک تک اجزا ما با هم دیگه چی میشیم؟ شریک میشیم. پس لأن المردود، اونی که مشتری داره به بایه برمیگردونه، اگر داره جزء مشاه از مبیع واحد رو برمیگردونه، خب این جزء مشاه که برمیگردونه ناقصه. چرا؟ چون من حیث حدوث شرکه، باعث شرکت میشه. چون بایه الان با یکی دیگه کی میشه؟ شریک میشه. خب این شرکت خودش نقصه دیگه. من میخوام شریک نداشته باشم، شریک داشتن خودش میشه یک نوع نقص. و امکان معینه، اگر هم مبیع معین رو داره برمیگردونه، نه شرکت مشاع نیست، این مال مشتری بشه، مکاسب مال مشتری بشه، رسائل معیوب بشه مال بایه. اگر هم تفریق حاصل بشه، یعنی قشنگ مشخص باشه سهم هر کسی جدا باشه، و ان کان معینا فهو ناقص من حیث حدوث تفریق فی، موجب چی میشه؟ موجب تبعض میشه بر بایه. بایه میگه آقا رسائل مکاسب با هم برگردون، رسائل خالی با هم برمیگردون، فایده ای نداره. و کل من هما نقصون، جفتش نقصه. چه مشابه به بایه برگردونی نقصه، چون شرکت حاصل شده. جداگانه به بایه برگردونی نقصه، چون بایه میگه هر دو رو با هم برگردون، میگن یکی رو تنهایی به هم برگردونی فایده ای نداره. جفتش نقصه، که این نقص موجب خیار میشه اگر در مبیع صحیح به وجود میامد. اگر مبیع سالم باشه این دوتا نقص درش به وجود میامد چی میشد؟ موجب خیار میشد. لذا در مبیع سالم موجب خیار میشه، لذا در مبیع معیوب باعث چی میشه؟ باعث این میشه که بگیم رد کردن جایز نیست. لذا این اولا هست به من کردن از رد کردن مثل نسیان دابه تهر را. شما اگر میگفتی چارپا را رفتن یادش بره، شخ زدن یادش بره، میگفتی رد دیگه نمیتونی میکنی. چرا؟ میگفتی ای به حادث شده، این چارپایه گابه شختران یاد بدن، شختران یاد نیست. میگه این که بعد اون اولاتره، که ای به تفریق میگه بالاتر از ای به فراموش کردن گاب، یکی از صفات معنوی را. اونجا چون صفت معنوی بود، محسوس که نبود. شما اگر صفت معنوی یادش بره میگفتی که من رد نمیتونه کنه، رد کردن جایز نیست. اینجا که مبی رو داری جدا میکنی، داری تیکی پارش میکنی، این تیکی پاره شدن مبی که ضررش بر بایه چیه؟ بیشتره، چون خیلی از چیزا رو اصلا جفتی میخرن. شما یک جفت نگه داری میتونن، اگر لنگه در رو مثال بدنین، کفش رو مثال بدنین، یک لنگه کفش معیوب برمیگردن، یکش پیش خودش نگه میده، خب این به دردش نمیخوره دیگه. یک لنگه در رو که معیوبه برمیگردن، لنگه دیگه رو میخواد پیش خودش نگه داره، این که دیگه به درد بایه نمیخوره. ضرر اینجا بیشتر از ضرر فراموش کردن گاو شخ زدن. حالا گاو شخ زدن یادش بره مشکلی نداره، برای کار دیگه استفادهش میکنیم، گوشتش رو استفاده میکنیم، برای سوار شدنش استفاده میکنیم. درست شد پس؟ خب پس این دلیل اول، این شد اجماعی که فقها دارن بر این که اگر بخواهد آقای مشتری مبیع رو نصفه برگردونه به بایه، این تبعد صفقه موجب ضرر بر بایه میشه و صحیح نمی باشد. خب این تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.